همیشه این باور وجود دارد که هر فرد در حالت عادی استعدادها، قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی از قبیل خلاقیت، نوآوری، ابتکار، اختراع، مدیریت و همچنین ویژگی‌هایی دارد که بر اثر پرورش و آموزش‌های درست و مناسب می‌تواند این ظرفیت‌ها را به مرحله ظهور برساند و موجب رشد و بهره‌وری نیروی انسانی گردد. بنابراین از جمله مهمترین ابزارهای رشد و بهره‌وری توجه به آموزش و پرورش هدفمند نیروی انسانی است. سعادت، خوشبختی و بهروزی هر ملتی وابسته به کار و تلاش همه اقشار جامعه است و بهره‌وری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیت‌ها و تلاش‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بر این اساس طبیعی است جوامعی که مردمی سخت‌کوش، فعال و تلاشگر دارند از بهره‌وری بالایی برخوردار خواهند بود. همونطور که از معنای کلمه بهره‌وری مشخص است، بهره‌وری به معنای بهترین و مؤثرترین شیوه استفاده از منابع موجود است. اگر به آثار تاریخی و فرهنگی مردمان پیش از تاریخ مراجعه کنیم، درمی‌یابیم که آنها در بسیاری از فعالیت‌های خود، خواسته یا ناخواسته، بهره‌وری را مد نظر داشتند. و چه بسا کاربرد یا عدم کاربرد بهره‌وری موجب بقا یا زوال یک قوم می‌شد. برای مثال اقوامی که در فصل شکار به اندازه کافی و اصولی برای خود غذا ذخیره نمی کردند ممکن بود در فصل زمستان دچار مشکلات جدی شوند. همچنین اگر بخواهیم مقایسه بین فرهنگ استفاده از بهره‌وری در میان روستاییان و شهرنشینان داشته باشیم، بی تردید در میابیم که روستانشینان خود را بسیار بیشتر از شهرنشینان به استفاده از بهره‌وری در فعالیت‌های روزانه مقید می‌دانند و علت این امر را می‌توان مرتبط با نوع فرهنگ روستایی دانست، چرا که بسیاری از وسایل آسایش زندگی که به راحتی در اختیار شهرنشینان است و آنها کمتر به استفاده بهینه از این امکانات می‌اندیشند در اختیار روستاییان قرار ندارد و به همین دلیل در روستاها به علت کمبود منابع و محیط سخت‌تر زندگی بهره‌وری به یک ضرورت تبدیل می شود. بهره‌وری یک نگرش و یک دیدگاه فکری برای عقلایی کردن فعالیت‌ها، جلوگیری از کارهای کم ارزش و بیهوده و درست و بجا مصرف کردن است. به عبارت دیگر، بهره‌وری یک فرهنگ است که در آن انسان به صورتی هوشمندانه تر فعالیت‌ها و کارایش را با ارزش‌ها و واقعیت‌های موجود منطبق می‌سازد تا بهترین نتیجه و اثر بخشی را برای دستیابی به اهداف مادی و معنوی حاصل کند. اصلاح بهره‌وری به معنای شناخت نیازهای واقعی جامعه با توجه به بافت قومی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی و ارائه آموزش‌های همگانی در سطوح مختلف برای گسترش این فرهنگ است. چنانکه ژاپنی‌ها در فرایند صنعتی شدن هیچگاه فرهنگ بومی خود را نادیده نگرفتند و همواره به یک الگوی توسعه پایدار بر پایه فرهنگ بومی خود تاکید می‌کردند و حتی توانستند با الهام گرفتن از برخی آموزه‌های دینی و اجتماعی خود مدل‌های بهبود بهره‌وری را ابداع کنند و به جای جای جهان گسترش دهند، به طوری که میتوان گفت بهبود بهره‌وری یکی از بزرگترین دستاوردهای ژاپن پس از جنگ جهانی دوم است که آن را به سایر کشورهای جهان صادر کرده است. زمانی که در جامعه فرهنگ بهره‌وری در سطح نازلی باشد، بهترین و مؤثرترین راه برای تغییر این وضعیت اصلاح فرهنگ است و برای اصلاح فرهنگ نیازمند آموزش هستیم. آموزش رکن بسیار مهمی در افزایش بهره‌وری است، چرا که به ما می آموزد چگونه می توانیم بهترین استفاده را از منابع موجود به عمل آوریم. مرحله بعد از آموزش ایجاد انگیزش در بین افراد جامعه است. انگیزش به معنای تلاش و کوششی است که فرد از روی اشتیاق در جهت رسیدن به یک هدف دارد. با این روش بهره‌وری به صورت یک دیدگاه فکری مطرح می شود و افراد جامعه را به این باور می رساند که می توانند فعالیت های خود را هر روز بهتر از روز قبل به انجام برسانند و هرچقدر که افراد انگیزه بیشتری برای این کار داشته باشند، به همان میزان شاهد افزایش بهره‌وری در جامعه خواهیم بود. فرهنگ نقش بسزایی در افزایش بهره‌وری دارد. فرهنگ هر جامعه از مجموعه از خرده فرهنگ ها تشکیل شده و رفتارهای فردی تشکیل دهنده این خرده فرهنگ ها هستند و اگر در جامعه این رفتارها به نفع فرهنگ بهره‌وری و معطوف به آن باشد، شاهد جامعه خواهیم بود که بهره‌وری در تمام سطوح آن ریشه دوانده. برای مثال عدم بهره‌وری در خانواده موجب هرج و مرج در خرید و سبد مصرفی خانوار و همینطور آشفتگی در نظام مالی و مدیریت خانواده خواهد شد. در صورتی که فرهنگ بهره‌وری به عنوان یک ارزش در جامعه شناخته شود، شاهد جامعه‌ای خواهیم بود که بهترین استفاده از منابع و محصولات در آن وجود دارد و برعکس اگر در جامعه فرهنگ بهره‌وری به سطحی سقوط کند که مصرف‌گرایی را در آن جامعه ترویج کند، آن را باید نشانه از توسعه نیافتگی و زنگ خطری جدی برای آن کشور دانست. دولت‌های استعمارگر به خوبی می‌دانند که اگر در جامعه‌ای فرهنگ بهره‌وری وجود داشته باشد، آنها دیگر نمی‌توانند به راحتی کالاهای لوکس اما غیر ضروری خود را صادر کنند. پس به این منظور دست به تبلیغات گسترده می‌زنند تا فرهنگ بهره‌وری به عنوان فرهنگی عقب مانده و قدیمی جلوه کند و محصولات پرزرق و برق و غیر لازم ضروری به نظر برسند. بنابراین در میابیم که بین میزان بهره‌وری و استقلال و خودکفایی کشور رابطه مستقیم وجود دارد. در این بخش از برنامه اقتصاد و فرهنگ به اتفاق شما عزیزان گوش میکنیم به صحبت‌های آقای دکتر قاسم علی صبوری، کارشناس امور مالی و اقتصادی.
بهره‌وری و تأثیرات اون در توسعه اقتصادی. انسان‌ها همیشه آرزوهای نامحدود در مقابل منابع و امکانات محدود داشتن. پیشرفت بشر همواره با دسترسی بیشتر به منابع بوده و هرچه به منابع بیشتری دسترسی داشته، آمال و آرزو انسانی بیشتر شده و همیشه آرزوها و اهداف انسانها از منابع در دسترس فراتر بوده. در دهه‌های اخیر که سرعت رشد علمی فزاینده شده، راه رو برای استفاده بهتر از منابع فراهم کرده. ولی همین رشد علمی خودش به صورت متغیری از منابع تأسیس شده هستش. اندیشمندان جوامع برای این موضوع راهکار ارائه دادن و اون استفاده حداکثری از منابع موجود در راستای اهداف مشخص هست که امروز ما به اون بهره‌وری میگیم. بهره‌وری شامل استفاده صحیح و حداکثری از منابع به طور کلی هست که این منابع میتونن در قالب منابع مادی، انسانی و غیره باشن، چیزی که اگر در هر کشور نهادینه بشه انجام بسیاری از برنامه‌های بهره‌وری ممکن به راحتی انجام پذیر هستش. شاخصه اصلی استفاده از اون در برنامه بودجه هر کشور مشاهده میشه که نشون دهنده اون هستش که هر کشور به چه میزان توانایی استفاده از منابع رو در برنامه خودش داره. در هر برنامه سالیانه بودجه سعی میشه بر اساس واقعیت موجود هزینه‌ها و درآمدهای دولت‌ها شناسایی بشه، چنانچه در این شناسایی‌ها عامل بهره‌وری در دستگاه اجرایی نهادینه بشه، اون زمان هست که دستگاه اجرایی کمبود منابع رو دستاویز عدم تحقق اهداف و برنامه خودش قرار نمیده، بلکه در راستای اهداف از برنامه ها جلوتر میده و این مستلزم ایجاد فرهنگ بهره‌وری هستش. فرهنگ بهره‌وری نه تنها در هر سازمان که در کل کشور میباید شکل بگیره، همون گونه که از آغاز یکی از راه‌های اصلی تحرک در بدنه اقتصادی جامعه رو بهره‌وری معرفی کردن و همواره بر اون تاکید دارن. اما چگونه میتونه بهره‌وری رو نهادینه کرد؟ نهادینه کردن اون به سادگی نگاه دوباره و متفاوت به کارهای جاری هستش. البته جرأت پذیرفتن تغییرات یکی از مهمترین عوامل اون هستش که مهمترین عامل در عدم بهره‌وری در جامعه عدم پذیرفتن تغییرات توسط بدنه هر سازمان یا دستگاه اجرایی هست، چه خصوصی چه دولتی، و این خودش نشون دهنده عدم مشارکت بدنه سازمان ها و دستگاه ها در تعریف بهره‌وری در اون هستش. به نظر میرسه به جای اینکه بهره‌وری رو از بالا به پایین به صورت یک نسخه آماده در اختیار سازمان قرار بدیم، بهتره تعریف بهره‌وری رو از دیدگاه‌های مختلف و از پایین سازمان شروع کنیم و مشارکت همگان رو در این راه طلب کنیم. در نهایت خواهیم دید که بهره‌وری در بهترین شکل خود در یک سازمان شکل می‌گیره و این نهادینگی همراه با اجرا خواهد بود، نه صرفا دستورالعمل‌های روی کاغذ. پس از اینکه بهره‌وری به عنوان یکی از شاخص‌های بخش مختلف جامعه به صورت یک فرهنگ شکل گرفت، اون زمان هست که بهترین نوع تکنولوژی شکل خواهد گرفت و این همون استفاده حداکثری از همه امکانات هستش. در کشوری مانند ایران که انواع مختلف منابع چه مادی چه انسانی به بهترین شکل وجود داره، چنانچه اهداف و برنامه‌های درستی بر اساس واقعیات تعریف بشه، خواهیم دید که اقتصاد نه به عنوان یک پاشنه آشیل که به عنوان یک ابزار قدرتمند در خدمت سیاست‌های کلان و حتی جهانی مسئولان در عرصه بین‌الملل نقش ایفا خواهد کرد و اقتصاد ایران به عنوان نه یک اقتصاد تأثیرپذیر که به عنوان یک اقتصاد تأثیرگذار در صحن بین‌الملل ظهور خواهد کرد انشاءالله.
خوشبختانه فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی توجه بسیار زیادی به فرهنگ بهره‌وری و صرفه‌جویی دارد، اما این روزها این فرهنگ کمرنگ شده و باعث وارد شدن خسارت‌هایی به اقتصاد کشور شده. مطمئناً خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی است که نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری رفتار و شخصیت افراد بازی می‌کند. بنابراین یکی از مهمترین ارکان آموزش افراد برای نهادینه شدن بهره‌وری خانواده است. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های اقتصاد و فرهنگ رسیدیم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار. Thank you.
پروردگارا، اگر آنچه از طاعت پیشکش آورده ام بی اندازه ناچیز است، خود بهتر می دانی که نیازمندان را سرمایه امید است و بس. ای امید ناامیدان و ای پناه بی پناهان، ما را در پناه خیش قرار ده. عزیزان شنونده، دعوت میکنم که همراه ما باشید. هنگام اذان ظهر به وقوع تهران 13:01 خواهد بود.
رادیو اقتصاد.
همینه؟
نه، بیا بیرون، برو تو پرینت. آها، همینه. هم.
نوشته آگهی.
آره آره.
خب تغییر که نمیخوای.
چرا بی زحمت این پایین رو
اینجا؟
زیر عکس کت شلوار. آره آره. اینجا رو بی زحمت بنویسید برای شلوار اضافه هزینه جدا عکس می‌گردش.
برای شلوار اضافه عکس خوب نیست، خیلی کتابیه. گرفته می‌شود بهتر نیست.
چه می‌دونم، حالا عکس گرفته. خودت یه جوری درستش کن دیگه.
چند تا بزنم؟
من بی زحمت فلان یه 10 تا بزنید. من
باشه چشم.
ببخشید من تلفنمو جواب بدم. الو. الو سلام.
چی شد محمد؟ چرا دستگاه ایرور میده؟
چی آقا؟ کاغذ تموم کرده.
بردم اون چطور؟
خب از این جریده باز کن بزن.
آش آقا چش.
کوچه‌مون رسی؟ آ ببین، گوش بده من چی میگم. اینا که خریدیم هر کدوم روش دو تا شلوار داره. آ یکیشو بردار. من گفتم قیمتو کم کن. نه قیمتو کم نکن. هر کی شلوار اضافه خواست جدا ازش پول بده.
انصاف.
حق و ناز.
کم فروشی.
کم فروشی.
قیامت. سوره متففین.
سوره متففین.
آیه یکم.
آیه یکم.
آیه یکم.
فاکتور بنویسم؟
نه نمیخوام.
اینم فلش.
دست شما درد نکنه. چقدر شد قربان؟
به حضورتون که 1, 2, 3, 4, 5 باقشون که این بره. این طرفی ها میشه 4 تومن، این ولی ها 6 تومن، جمعاً 10 تومن. قابل شما نه.
خدمت شما خواهش میکنم.
دست شما درد نکنم.
فقط جسارتاً
جان،
اینا چه فرقی با هم داره؟ هر دوش یه اندازه است، یه کاغذه. این چرا بیشتر شد؟
نه خواهش میکنم، عرض کنم این طرفی ها خرید قبلی کاغذمونه، این وری ها خرید جدیدی که گرونتر شده کاغذ. اما تو قابل شما رو نداره.
پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی، بخوان برای غرور، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم خزم مخشوش نور و رب. بسم الله الرحمن الرحیم.
و الیس للانسان الا ما سعى.
و این که برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست.
و ان سعیه سوف یرا.
و این که تلاش او به زودی دیده می شود، سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.
و الیس للانسان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى.
به نام تو آغاز می کنم که هرگز از رحمت وصف ناپذیرت ناامید نیستم. به نام تو ای مهربانترین، ای خدا.
الله، الله، یا الله، 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 الله،
پله پله نزدیک شدن به حریم ملکوت رو حس می کنی. وقتی آیه به آیه قرآن رو با همه حضور قلبت تلاوت می کنی. وقتی قرآن عجین بشه با روحت و زندگیت عطر و بوی قرآنی بگیره. لحظه های عمرت چه زیبا رنگ خوشبختی به خودش می گیره.
قرآن، قرآن، نفس زندگی، قرآن
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که اینی تارکن فیکم ثقلین یا اینی تارکن فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم. هر دو به حمدالله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. یکی از چیزهایی که قرآن به هدایت الهی به ما تعلیم داده است، تبعیت از داوری خرد و عقل انسانی است. این هم قرآنی است، یعنی پیروی از اونچه که عقل سلیم به اون حکم کند و قضاوت عقل پشت سر او باشه. این هم یک امر قرآنی است، این هم امر دینی است. اینو شد معیار. اونچه که بندگان برگزیده خدا، معصومین عند الله، به ما یاد دادن، این می شود معیار. معیار این هاست.
قرآن، قرآن، نفس زندگی، قرآن، قرآن، نفس زندگی، قرآن، قرآن، نفس زندگی، قرآن، نفس زندگی، قرآن، نفس زندگی.
همراهان صمیمی، در این لحظات عزیز و عرفانی از همه شما التماس دعا داریم و به اتفاق گوش جان می سپاریم به آیات 23 تا 24 از سوره مبارکه حج که توسط قاری محترم استاد محمد عبدالعزیز حسان تلاوت می شه.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يقلون